بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از زیباترین و پرمنفعتترین مطالبی که کتاب خدا قرآن مجید مطرح کرده بحث امیده. و به عبارت فارسی بحث دلگرمیه. البته قرآن مجید امید رو در کنار یک سلسله حرکات مثبت مطرح میکنه. حرکات مثبت یا به تعبیر قرآن مجید اعمال صالحه به منزله بذر میمانه، عالم هم به منزله کشتزار، انسان هم به منزله دهقان و میوه شیرین و محصول این بذرها هم که تحققش رو باید امید داشت و دلگرم بود، به اراده وجود مقدس حضرت حق و خواست او تحقق پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه و برای خود انسان میمانه. چیزش به نفع عالم خلقت، به نفع پروردگار عالم نیست. یه وقتی بزرگواری خدمت امیر المؤمنین علیه السلام اومد، از حضرت تقاضا کرد اوصاف عاشقان خدا رو و اهل معرفت رو برای من بگو. امام به یک آیه از سوره مبارکه مؤمنون اشاره کردن و ساکت شدند، که در اون آیه خداوند متعال دو حقیقت رو مطرح کرده، یکی تقوا و یکی هم نیکوکاری. تقوای در آیه شریفه به معنای خودداری از همه گناهان ظاهری و باطنیه، نیکوکاری هم یعنی انجام عبادتها و خدمت به بندگان خدا. آیه شریفه هم در قرآن مجید به این صورت فإن الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. خیلی آیه زیبایی پروردگار می‌فرماید من با کسانی هستم که هم پرهیز از گناه دارن و هم اهل کار نیکن. مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. یه زندگی پاکی دارن، عمل بد و خوب تو زندگیشون مخلوط نیست که هم کار زشت بکنن هم کار خوب، هم دروغ بگن هم راست، هم تعریف بکنن به جا هم تکذیب بکنن بی جا، هم با چشمشون گریه کنن هم به نامحرم مرتب دیده بدوزن، هم حلال بخورن هم حرام بخورن، هم مردم رو اذیت کنن هم به مردم خدمت کنن. که قرآن مجید درباره این گونه مردم هم نظر داره که عمل صالح رو با کارهای زشت به هم آمیختن، اینجور نباشد. یه روایتی دارن حضرت باقر، من اوائل طلبگیم این روایت رو دیدم در کتاب شریف اصول کافی، خیلی برای من اون روز که این روایت رو دیدم جالب بود و درسم بود برای خودم. امام باقر در این روایت درباره مردم مؤمن بداخلاق نظر میدن. مردمی هستند اهل خدا، اهل نماز، قیامت و باور دارن، کار خوب میکنن، اما بداخلاقن، تلخن، خشنن، زمختن، نرم نیستن و کنارشون دیگران راحت نیستن و شیرین بهشون نمیگذره. امام باقر درباره اینا اینجوری ارزیابی کردن، فرمودن این مؤمنین بد اخلاق مانند عسلی میمونن که سرکه قاتیش زدن. بعد حضرت میفرماین سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. زشتی های اخلاق ساختمان عمل صالح رو خراب میکنه، آدمو پیش خدا کم ارزش میکنه، به قیمت آدم لطمه میزنه، چنانچه سرکه عسل رو فاسد میکنه. یه عسل خالصی رو 2 کیلو با 1 لیتر سرکه با همدیگه قاطی بکنن، به هر کی بخوان بفروشن نمیخره. امام میفرماید مواظب باشید که فردای قیامت بهتون نگن شما چون زشتی اخلاق داشتین، تلخ بودین، زمخت بودین، دیگران در کنارتون ناراحت بودن، ارزشی نداریم، حیف. این آیه شریف مردم رو به دو واقعیت دعوت میکنه، یکی تقوا در مقابل گناه، گناه هم پیش میاد، اختصاص به زمان ما نداره، از زمانی که خداوند آدم را آفرید قیافه زشت گناه خودشو نشون داد و اولین بارم از این نوع کسی که دامنش آلوده به گناه شد قابیل بود و میتونست دامنش آلوده به گناه نشه، دست به گناه خطرناکی هم زد، کشتن بیگناه. علت این که بیگناه رو کشت تنگ نظریش بود، علت این که بیگناه رو کشت فوران عصبانیت و خشمش بود، علت این که بیگناه رو کشت زشتی اخلاقش بود و همه اینا رو میتونست از خودش دور بکنه، جلوی فوران خشم رو بگیره، جلوی تنگ نظری رو بگیره، با برادرش مهربانی کنه، محبت کنه و بعدم ببینه این که پروردگار عالم قربانی برادرش رو قبول کرد چه علتی داشت، قربانی خودش رو رد کرد چه علتی داشت، این که قربانی او رد شد یا یه عیبی در قربانی بوده یا یه عیبی در قربان کننده بوده، غیر از این که نبود. اگر عیب در خودش بود میتونست رد کنه، اگر عیب در قربانی بوده بازم میتونست رد بکنه، نیازی نبود با برادر درگیر بشه و بعدم برادرشو بکشه، میومد پیش باباش آدم که پیغمبر بود بهش میگفت شما که با پروردگار عالم ارتباط داری بپرس که علت این که قربانی من رد شد مال برادرم قبول شد چی بوده، ای مگه در منه، ادب بکنم به پروردگار عیبم رو رد کنم، اگه عیب در قربانیه عیب قربانی رو رد بکن. یه کار شدنی ساده ای بود اما فوران خشم، غضب، عصبانیت، از کوره در رفتن، فکر نکردن، نپرسیدن، در جستجوی عیب خیش یا عیب جنس بر نیومدن وادارش کرد با یه خنجر، با یه سنگ برادرشو کشت و اهل جهنم شد، در حالی که خیلی راحت میتونست اهل جهنم نشد، خیلی راحت میتونست اهل بهشت بشه. اگر فرزندان یعقوب می اومدن پیش پدرشون و به پدرشون وضع خود رو می گفتن، خب یه همچین پیش آمد سنگینی برای یوسف بیگناه نمی شد. چرا این کار رو کردن؟ دوچار خیالات شد. پدر پدر عادلی بود، پدر پدر با فهمی بود، پدر پدر بصیری بود، یقیناً وجود مبارک حضرت یعقوب نسبت به بچه‌هاش هیچ اشتباهی نداشت، هیچ. اینا اومدن یه جلسه پنهانی گرفتن، گفتن که یوسف و برادرش، برادر مادریش، لیوسف و اخوه احب و الینا، از ما پیش پدر محبوب ترن، ممتاز ترن. پدر یه نظر دیگه به اونا داره. ممکنه اگر یوسف در این زندگی بمونه تمام نظر پدر، محبت پدر، برنامه‌های پدر در آینده، ارث پدر همه بره به طرف او و ما دستمون از عواطف پدر و اموال پدر خالی بمونه. چه نظری دارید درباره یوسف؟ 10 نفر بودن، یه عدهشون گفتن اقتلو یوسف، بکشنش، که محبت پدر از ما 10 نفر جمع نشه بره یه جا، که همچین چیزی هم نبود و نمیشد. 10 تا پسر قبل از این خیالات آدم های آرومی بودن. هیچ پدری در دنیا نسبت به بچه آرامش کینه پیدا میکنه؟ نه. هیچ پدری طبیعتاً میاد علیه 10 تا فرزندش اقدامی بکنه؟ نه. از ارث محرومشون بکنه؟ نه. از آیات قرآن استفاده میشه که اینا خیالاتی شدن نسبت به یوسف و یعقوب. بعدم خودشون تو اتاق دربسته نشستن محاکمه کردن و محکوم کردن و بعدم اجرا کردن، در حالی که طرفاشون هم تو این دادگاه نبودن، نه یعقوب بود نه یوسف. تنها به قاضی رفتن مال همینا بود. شما 10 نفر بودین میومدین پیش پدر، پدر متین، پدر باوقار، پدری که مقام نبوت داره، پدری که نوه ابراهیمه، بین او و بین ابراهیم یه دونه پسر فاصله بود، اسحاق. خب می اومدین خیالاتتون رو در میون می ذاشتین. ایشونم به قاعده متین با ادب جواب شما رو میداد که نه، اون چه که در حق من و در حق این بچه 8 ساله فکر کردی دروغه، غلط، اشتباه. نهایتا فکر میکنید آینده همه ارث و میراث من به این برسه؟ با همین الان حساب بکنید ببینید ما چقدر گوسفند داریم، چقدر زمین داریم، چقدر خونه داریم، تقسیم کنیم بین 10 تایید. این که مشکلی نیست. فکر میکنید همه محبتهای شما جمع بشه در دل من یک جا متوجه یوسف و برادر مادریش باشه؟ من خودتون زن و بچه ندارین؟ خب بشینین فکر کنین ببینین امکان داره برای پدر کل محبتشو بیاره یه جا و به کل از بقیه بچه ها ببر؟ یه پدر متدینی به من میگفت شبا که بیدار میشم میخوام نماز شب بخونم، 2 تا پسرم که هر دو هم درس خونده بودن، لیسانس بودن، فوق لیسانس بودن، اینا با این منافقین ارتباط شدید داشتن و جزو اونا هم شده بودن، هر دو هم گرفتن اعدام کردن. میگفت واقعا هم حق بود اعدامشون، من به قانون اعتراضی ندارم، به اعدامشون هم اعتراضی ندارم، یقینم دارم حقشون بود، اسلحه به روی مردم کشیده بودن، نقشه علیه این مردم دو تا پسر من کشیده بودن، بعدم درگیر شدن با جوانای این مردم، بعدم گرفتار شدن، امیرالمومنین هم فرموده که به روی مردم اسلحه بکشه، حکمش اعدام، گوه هر دو رو اعدام کرد. منم نرفتم دنبال جنازش. همه شمامون پدر رو میشناسین، چهره معروفیه، بسیار انسان بزرگواریه. من پیشش قوم فلسفه خوندم، مدرس بسیار بزرگواری. بعد به من گفت من شبا که بیدار میشم میرم سراغ نماز شب، دو تا جوون خوش هیکل خوش قیافه هر دو رو کشتن، گم میخوام براشون گریه کنم، میبینم خدا اجازه نمیده، برای مشرک برای کافر برای منافق نباید آدم گریه کنه، چشم مؤمن خیلی با ارزش تر از اینه که برای یه مفسد گریه کن. گم میخوام گریه کنم میبینم خدا اجازه نمیده، گفت تاله گریه نکردم، اما بالاخره فرزندان بودن دلم میسوز. یه پدر که نمیتونه با یه مادر یه قطع رابطه یه کاملی برای قلبش نسبت به اولادش ایجاد بکنه. دو تا داداش بودن کربلا، خیلی عجیبه، یکیشون تو لشکر عمر سعد بود، یکشون هم تو این 72 نفر بود. اونی که تو این 72 نفر بود شهید شد، اونی که تو لشکر عمر سعد بود 2 سال بعد به دست مختار ابن ابو عبیده ثقفی به عنوان قاتل سید و شهدا قطعش. هر دو هم یه پدر مادر بودن، هر دو هم قرآن مجید میگه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. درباره پدر مادرشون هم نمیتونه آدم حرف بزنه، چون انسان رو خدا مختار آفریده، قد تبین الرشد من الغی، راه از چاه نشون داده شده. خب یه داداش رفته خودشو تو چاه انداخته، یه برادرم اومده دامن ابی عبدالله رو گرفته تا شهید شده. علیه پدر مادر این دوتا که نمیشه حرف زد، دادم چی بگم؟ خب یه بچهشون رفته تو لشکر و عمر سن. اگر آدم های خوب گاهی بچه هاشون بد شدن، مگه قرآن نداره ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، نباید قضاوت ناباب در حق پدر مادرشون کرد؟ خیلی پدر مادرهای خوب بچه هاشون خوبن، خیلی پدر مادرهای خوب بچه هاشون بدن، خیلی پدر مادرهای بد بچه هاشون خیلی خوبه. خوب یه شهری خارج از تهران، من شبا منبر میرم حدود 50 کیلومتر تا تهران، دیشب یه جوانی تو صف جماعت بغل من وایساده بود، نماز اول و من صفش دومنوهم بودم، مسجد پر بود، با امام جماعت که خوندم سلام نماز رو داد. این جوان رکوع و سجود خیلی زیبایی داشت، خیلی. بعدم کنار دعای کمل که اومد تا آخر گریه میکرد، خیلی نماز با ادبی میخوند، کلمات شمرده، متین، با حال، با حواس جمع، صحیح، یعنی ذکرها رو صحیح میگفت، درست میگفت. من ذکر رکوع و سجودش رو که گوش میدادم انگار یا آخوند نجف درس خونده داره ذکر میگه. خیلی نماز پاکیزه. بین دو نماز به من دست داد، گفت من یه سوال میتونم بکنم؟ گفتم بفرم. گفت تکلیف من در این خونهی که زندگی میکنم چیه؟ من 19 سالمه. گفتم چه خونهیه؟ گفت پدرم 24 ساعت نباید بگذاره باید مشروب بخور، تلویزیون خونمونم به 200 کانال دنیا وصله، پدرم، مادرم، خواهرم، داداشم پای این تلویزیون، یک نفر تو این خونه نماز نمیخونه، یه نفر تو این خونه روزه نمیگیره، یه نفر تو این خونه اسم خدا رو نمیبره. خب یخرج الحی من المیت، دیگه به جای رسیده بود که اون مرد الهی ملکوتی میگفت به من نگین محمد ابن ابوبکر، من محمد ابن علیم، بابای من امیرالمؤمنینه، من به ابوبکر ارتباطی ندارم، اون بابای بدن منه، اون ارزشی نداره برام. پدر من علیه. خب یخرج الحی من المیت، مطلب رو من فقط به خاطر پدر مادرهای خوب عرض میکنم. یه وقت اگه پدر مادرهای خوبی بچه بعد پیدا نکردن نگین عیب در اون دوتاست، نگین این دوتا یه چیزیشونه، ما که نمیتونیم ثابت بکنیم، ما فقط باید در محدوده خود این آدم بد حرف بزنیم. ایشون آزاد آفریده شده، میتونست راه خدا رو انتخاب بکنه، میتونست نکنه، حالا از این اختیار خودش سوء استفاده کرد، بد رو انتخاب کرد. این برادری که تو لشکر ابی عبدالله بود نسبت به اون برادری که تو لشکر عمر سعد بود نمیتونست بی تفاوت باشه، دلش میسوخ. آخه از یه خون بودن، از یه گوشت بودن، از یه پوست بودن. و ابی عبدالله گفت آقا من میتونم برم داداشم و نصیحت کنم؟ فرمود بله. اومد روبروی لشکر برادرش رو صدا زد، گفت داداش چرا راه جهنم رو انتخاب کرد؟ چرا بین حسین ابن علی و یزید، یزید رو انتخاب کرد؟ حرفاش که تموم شد اونم خوب گوش داد، تو دهن داداشش نزد. داداشش که ساکت شد گفت دیگه چیزی نداری بگی؟ گفت نه. گفت داداش حسین ابن علی حسابی سرت کلا گذاشته، گولت زده، پیشش هم بمونی کشته میشه. این آخرین حرف داداشش بود. برگشت گوی ابن رسول الله با داداشم صحبت کردم، تو گوشش نمیره ولی دلم براش میسوزه. خوش شما ده تا برادر به جای اینکه برین تو اتاق پنهان جلسه محاکمه تشکیل بدین، یعقوب و محکوم بکنید، بعدم محکوم کردن پدر رو. میدونید چه جور محکوم کردن پدر رو؟ پدری که پیغمبره، نوه ابراهیمه، عبد صالح پروردگاره، فرشتگان باش در رفت و آمدن، گفتن ابونا شیخون کبیر، سنش خیلی بالا رفته، خرف شده، نفهم شده، بلد نی چگونه زندگی کنه. این پدر باید تو این جلسه محاکمه بشه و محکوم. اما بچهش اقتلو یوسف، بکشین یوسف، اوت رهوه فی ارزن، یا او رو در یه سرزمینی ببریم تبعیدش بکنیم که تا آخر عمر این پدر و پسر همدیگر رو پیدا نکنن، یا بندازیمش توی چاه کار یادورش داره ببره گم بشه و رحم میشه. هیچ نیازی نبود در تاییتون جلسه بگیرین، پیغمبری رو محکوم بکنید، بچه 8 ساله رو به قتل محکوم بکنید، 40 سال بلا سر این خونواده بیارین. در تاییتون میومدین پیش پدر، خیالاتتون رو در میون میذاشتین، 5 دقیقه یعقوب شما رو از چارچوب زندان این خیالات فاسد در میآورد. بهتر نبود؟ چرا؟ ببینید ما خیلی راحت میتونیم جهنم نریم، خیلی راحت میتونیم بریم بهشت، خیلی راحت میتونیم چارچوبهای قلابی رو با سوال با درمیون گذاشتن در بیاریم از زندگی، پاک زندگی کن. ما میتونیم جلوی آلوده شدن دامن رو به زشتی ها بگیریم و میتونیم دامن رو به همه خوبی ها آراسته کنیم. یه خط سیر زیبا، عالی. اما خب این مشکل ما در جامعه خودمون داریم، در جامعه جهانی هم داریم، خیالاتی زیاده تو جامعه، در فضای اون خیالات هم دادگاه تشکیل میدن، محاکمه میکنن، بعدم محکوم میکنن. یه بیماری دیگه‌ای که هستش خیلی راحت قابل علاجه، که علاجشو تو سوره مبارکه حجرات بیان میکنه، و اون بیماری پذیرفتن دروغه که قرآن مجید از این بیماری تعبیر داره به سماعون للکذب، مردم خیلی سریع و زود دروغهایی رو که میشنون به عنوان حرف واقع و راست باور میکنه، بعدم معلوم میشه دروغ. سماعون للکذب. من ما رمزون شب از منبر اومدم پایین، یه جوان مؤدبی که هر شبم می دیدمش وسط جمعیت، اومد گفتش که اگه وقت دارین من 2 دقیقه با شما صحبت بکنم. گفتم من در اختیار شما بفهم. گفت پدرزنم شبا میاد اینجا پا منبر. این به یه روحانی خیلی خوبی ارادت داشت، نمازاشو میرفت پشتر اون میخوند، مدتی بود نمیرفت. منم باش رو درباسی داشتم ازش بپرسم، بالاخره دلم طاقت نیورد بهش گفتم چرا دیگه اون مسجد نمیری، پشتر اون آقا اقتدا نمیکنه. گفت یه جو دیگه بهش ارادت ندارم، ذره ای هم دوستش ندارم، میخوامم سر به تنش نبود. گفتم چرا؟ گفت به من گفتن، آدمای بی خودی هم نگفتن، به من گفتن حرف آدمایی که 100% آدم باید قبول بکنه که این پسرش رفته معاون یه وزیر شده، 2 سال هنو نشده، یه معاون وزیر، حالا این قضیه مال 7-8 سال پیشه، مثلا 200 تومن حقوقشه، 200 تومن میشه سالی 2,400,000 تومن، اما یه جا 6,000,000 تومن این ورداشته و برده، 1,000,000شو داده به بابای خورده، 5,000,000 هم خودش به جیب زده. آخه یه آخوندی که پسرش از بیت المال 5-6 میلیون ورداره بیاره، 1,000,000 بده به بابای، که تالا بابای 1,000,000 پول نیده و بابای نپرس آخه این 1,000,000 رو از کجا آوردی؟ خیلی هم خوشش اومده، دعاش هم کرده و گفته باری که الله عجب پسری. گفت منم موتورم رو سوار شدم رفتم در خونه اون پیش نمازه، در زدم خودش اومدم بدم. گفتم این مانعی نداشته باشه 5 دقیقه باهات صحبت دارم. گفت بیا تو. اومدم تو. چیه؟ گفتم پدرزنم مرید شماست، همچین چیزی اتفاق افتاده، من ناراحتم، من علاقه به روحانیت دارم، شما هم که شغل اداری نداری که این تهمتو به خودت بزنی، واسطه داره، میگن پسره. گفتش که چایی میخوری؟ بله. گفت من یه چایی برات بیارم، خودم میوه بیارم، چایی رو بخور، میوه رو بخور، یه خود فروکش بکنه حالت. به پسرم میگم بیاد خودش داستان این 6,000,000 تومن بگه. چایی رو خوردم و میوه رو خوردم و بعد رفت یه سینی آورد، 4 تا شناسنامه توش. گفتش که شناسنامه روی مال خانومم، منم یه دونه زن دارم، شناسنامه دوم مال دختر اولمه که 13 سالش، شناسنامه سوم مال دختر دوممه 8 سالش، شناسنامه آخری هم مال پسر است. تو شناسنامه‌ش رو تا بخونی من الان خودشو میارم. گفت من شناسنامه رو برداشتم، اونم رفت اون اتاق و یه بچه 11 ماهه بغلش بود و اوورد و خوابوندش و گفت به حضرت عباس من همین یه دونه پسر رو دارم، بعد 2 تا دختر. خودشم اووردم ازش بپرس معاون کدوم وزیری 6,000,000 رو چجوری دزدیدی؟ شیشه شیرش هم اوورده بود. قرآن میگه چرا دروغ شنو هستید؟ چرا هرچی بهتون میگن در جا قبول میکنه؟ این بسیار حال زشتیه، زشت. اصل آیاتی در قرآن محورش سماعون للکذب، سماعون للکذب، 40 نفر میگن رفتن پیش قاضی شهادت دادن که این با زن نامحرم شوهردار ارتباط داشته، حکم مرتبط با زن نامحرم شوهردار سنگسار. قاضی به خودش گفت شما چرا ارتباط داشتی؟ گفت من نداشت. گفت این 40 نفر که دروغ نمیگن، دو تا دروغ میگن، سه تا دروغ میگن، 40 تا اومدن شهادت دادن. گفت حکم من چیه از نظر قرآن؟ گفت سنگسار. خب بدیم حکم رو. قاضی حکم به قاضی گفتش که یه اعدامی حق وصیت هم داره. گفت بله. گفت یه نماینده یا عادل تو با من بفرست توی اتاق، بگو در رو ببندن، من بشینم پیش نماینده تو وصیت کنم، من به کس و کار خودم نمیخوام وصیت کنم. باشه. نماینده قاضی اومد، بند خودم به سرعت لخت لخت شد و گفت منو دیدی لباساشو پوشید. و نماینده قاضی اومد گفت بابا این اصلا از هنگام تولد مردانگی نداریم، بیچاره خونساست، این اصلا زمینهی برای زنا تو بدنش وجود نداره، یه موجودی بین زن و مرد، نه زن نه مرد، خونساز. اما 40 تا رفتن گفتن که این زنای محسنه کرد. چرا میگیم؟ چرا قبول میکنیم؟ خب برگردم به اول منبر. از جمله مسائلی رو که قرآن به زیباترین صورت مطرح میکنه و بسیار با منفعت، مسئله امید، امید به نتیجه. اما قرآن میگه اگر میخواین امید ببندین به نتیجهی، به میوهی، به محصولی، بعد از عمل امید ببندید. بدون عمل امید بستن این امید شیطانیه، امید خیالیه. شما امیدوار به بهشت باش ولی بعد ترک گناه و بعد عمل صالح. اگر ترک گناه کردی و دارای عمل صالحی ولی ناامید از نجات و ناامید از اجر و ناامید از پاداشی، این ناامیدی تو کفر به پروردگار. شما باید در کنار خدا خوشحال باشید. خدا کریمه، خدا رحیمه. خدا در قرآن وعده داده عمل هیچ عمل کنندهی رو ضایع نمی کنم. خدا وعده داده من مؤمن رو به آتش نمی سوزانم. خدا وعده داده اعمال مؤمن رو پاداش میدم. شما عمل بکنید، دلتونم به پروردگار گرم گرم باشه که اعمال شما به نتیجه میرسه. و اگر توبه کردید از گناهی، یقین داشته باشید، امید داشته باشید، دلگرم باشین به این که خدا عذر عذرخواه رو میپذیره و گناه تائب رو میبخش. من فکر نمی کنم برادران تو این گناهکاران عالم گناهکاری سنگینی گناهش نمونه حر ابن یزید ریاحی باشه. خیلی گناه سنگین بود، جلوی 72 نفر رو بس بعدم همه رو تحویل 30,000 گرگ داد، کار دیگه کار گذشته. نه هور میتونست بیاد به ابی عبدالله بگه آقا اشتباه کردم بار کنین برین، نمیذاشتن که 30,000 نفر صد کرده بودن رو. ولی همین آدم میدونست که توبه از گناه مغفرت داره، با دلگرمی نه دل سردی را افتاد، اومد به حضرت عرض کرد حلی من توبه؟ امام فرمود ارفع رأسک. ما حق نداریم از خدا دل سرد باشیم اصلا، اونم چه خدایی؟ من خودم به خاطر اوضاع زمان رو منبرا خیلی بحث رحمت و مطرح نمی کنم. مردم که خودشون شل هستن تو گناه، این مباحث اسلامی رو هم بشنون که بعضیاش ائمه میگن تو کتابا جنبه اسرار داره، حالا لازم نیست همشو برای مردم بگین. یه وقت مردم اشتباه ارزیابی بکنن بگن اگر خدا اینه که پس گناه عیبی نداره، این اشتباه ممکنه پیش بیاد، اما خدای خداییه که آدم دائم باید بهش دلگرم باشه، که اگه یه کار کوچیکی براش کرد پاداش او رو بهشت میده، کار کوچیک پاداش عظیم، دو رکعت نماز اجر کبیر، یه روزه اجر عظیم، یه حج اجر کریم. خادم باید به این خدا دلگرم باشه. امام صادق می‌فرماید یه کسی تو دنیا عادت کرده بود به بسم الله، آب می‌خواست بخوره بسم الله الرحمن الرحیم، نون می‌خواست بخوره بسم الله الرحمن الرحیم، کلید بندازه در مغازه بسم الله الرحمن الرحیم، عادت کرده بود و این عادت هم درش ثابت شده بود. می‌فرماید قیامت از قبر که بیرونش میارن، پاشو که میذاره تو محشر میگه بسم الله الرحمن الرحیم، می عادت داشته، بعد پروندش رو بهش میده، ورق میزنه تا آخر پرونده، بعد پیش خودش میگه تو دنیا من که یادم نرفت، بالاخره 100 تا گناه داشتیم، چطور اینا رو ننوشتم؟ خودش به پروردگار میگه خدایا تو میدونی که من یه سلسله گناهم داشتم، دستور داده بودی دنیا ننویسن، خطاب میرسه چرا همه رو نوشته بودم، همه وقتی پاتو گذاشتی تو محشر منو به رحمانیت یاد کردی، تا گفتی الرحمن الرحیم منم کل پرونده تو از گناه پاک کردم. تو به این خدا آدم باید دلگرم باشه. این رو گفتم امروز که از امروز به بعد گناه رو با دلگرمی ترک کنیم، با دلگرمی هم خدا رو عبادت کنیم. انهو لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. خب این جمله رو امام کنار خیمه فرمود، من ندیدم جایی کنار جنازه حور فرموده باشه. 20 کتاب رو قبل از محرم بررسی می کردم راجع به حادثه کربلا، دیدم این جمله رو امام کنار خیمه به حور فرمود، انت حرون فی دنیا و سعیدون فی الاخره. خیلی مقامه، خیلی، یعنی همچین سردوشی تو دنیا هیچ فرمانده نظامی به زیر مجموعش نداده. انت حرون فی دنیا، تو در دنیا آزادی، از یزید با این توبت آزاد شدی، از زیغ روح آزاد شدی، از فرهنگ بنی امیه آزاد شدی، انت حرون فی دنیا. اینش مهمه که این جمله بعد مطابق آیه 105 سوره هوده، و سعیدون فی الاخره، تو قیامت تو کاروان پیغمبرانی، تو کاروان امامان. این اما الذین سعدوا ففی الجنه. بعد گفت آقا برگردم میدان، فرمودن نه تو مهمان مایی، شما بیا تو خیمه پیشین، بیان ببیننت، ازت پذیرایی کنن. گفت یبن رسول الله، من از این 72 نفر دیرتر اومدم، جریمم اینه که زودتر برم جانم و فدات کنم. فرمودن میخوای بری برو. توی یک کتاب دیدم اون وقت، تو این کتابایی که بررسی میکردم، وقتی اجازه گرفت از ابی عبدالله اومد اون طرف، به قمر بنی هاشم گفت آقا من یه کاری با شما دارم. قمر بنی هاشم فرمود بگو کارت. گفت دست منو میگیرین ببرین کنار خیمه زینب کبرا. من با دختر امیر المؤمنین چند کلمه حرف بزن. خیلی سعادته که آدم دستشو از تو دست شمر و عمر صد در بیاره. وقتی آدم این دستو از اون دست در بیاره، این دستو خدا اون وقت میذاره تو دست قمر بنی هاشم. اگه گناه نمیخوای پس دستتو بذار تو دستم. گو بیه ببرمت. اووردنش کنار خیمه زینب کن. صدا زدن خواهر حر ابن یزید. سلام کرد. از پشت پرده خیمه زینب کبرا جواب داد. گفت خانوم من دارم میرم جانم و فدای برادرت کنم، شما فقط با زبان خودتون از من اعلام رضایت کنید که من با دل خوش برم کشته بشم، من با دلگرمی برم جان بدم. به خدا قسم وقتی هم از روی اسب رو زمین افتاد اصلا توقع نداشت ابی عبدالله بیاد. بازم شرمنده بود، خجالت زده بود، اما وقتی داشت دست و پا میزد دید امام حسین اومد سرش رو به دامن گره. و من هم من قزانه به و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا نسألو که و ندعوک بسم کل عظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه ها و اهل مملکت ما عنایت فرمود. خدایا دل غمناک مردم عالم رو به ذلت اسرائیل و امریکا شاد فرمود. مسلمانای دنیا مخصوصا این شیعیان مظلوم عراق رو نجات بده. گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. محراب و منبر رو از ما نگیر. امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. به رحمتک یا الله.